سلام، من حامد درخشانی هستم و شما دارید قسمت ششم از پادکست اصر محتوا رو میشنوید. توی این قسمت در مورد بهترین متریک و معیار برای بازاریابی محتوایی صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. تو قسمت‌های قبلی این پادکست و البته توی وبلاگم بارها از اهمیت هدف داشتن در تولید محتوا صحبت کردم. اما هدف داشتن به تنهایی کافی نیست. باید هدفمون رو درست انتخاب کنیم و معیار یا متریک درستی هم برای سنجشش در نظر بگیریم. طبیعتاً شرایط هر بیزینسی مختص خودشه و اهدافش رو هم باید هماهنگ با این شرایط و خواسته‌هاش برای آینده تعریف کنه. اما تجربه و کیس استادی‌های مختلف ما نشون دادن که وقتی هدف اصلی رو انتخاب کنیم و تمرکز اصلیمون رو معطوف به این هدف کنیم، احتمال موفقیتمون بسیار بیشتر میشه. یه نمونه معروفش فیسبوکه که بعد از IPO یعنی عمومی شدن و شروع معامله سهامش توی بازار بورس، ارزش سهامش به شدت اومد پایین، چون به نظر میسید که بنظر کافی درآمد نداره. همون حرفی که الان هم خیلی ها در مورد توییتر میگن. وقتی مسئله داخل مجموعه بررسی شد، به این نتیجه رسیدن که تیم محصول با تیم تبلیغات هماهنگ نیست و هر کدوم دارن با اهداف و فرضیات خودشون کار میکنن. تیم تبلیغات مسئول درآمد بود و تیم محصول مسئول درگیر کردن کاربر و بالا بردن نرخ تعاملش. بعد فیسبوک برای حل مسئله اومد یه هدف کلی برای کارکنانش در نظر گرفت و یه بخشی از مزایای دریافتیشون رو مستقیما به درآمد کل مجموعه وصل کرد. یعنی هر چی درآمد فیسبوک میرفت بالا، حقوق افراد هم بیشتر میشد. اینجا فیسبوک یه هدف اصلی برای خودش تعیین کرد که افزایش درآمد بود. نتیجه هم شد این که تیمای داخلی، مثلا همین تیم تبلیغات و تیم محصول، با یه هدف مشترک هماهنگ‌تر شدن و با تغییر محصول و معرفی تبلیغات روی موبایل، درآمد فیسبوک از تبلیغات بیش از 1 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و مشکل حل شد. همین مثال نشون میده که تمرکز روی یه هدف اصلی برای رشد سریع‌تر فقط برای مجموعه کوچیک و استارتاپ‌ها نیست و میتونه برای هر کسب و کاری مفید باشه. حالا فرض کنید یک کسب و کار داریم و برای رشدش روی بازاریابی محتوایی حساب کردیم. اینجا هدف اصلیمون باید چی باشه؟ باید چه متریکی رو برای سنجش عملکرد محتوا در نظر بگیریم و جدی بگیریم در واقع؟ مد روز توی بازار حال حاضر ایران اینه که اینگیجمنت یا میزان تعامل کاربر و درگیر شدنش با محتوا رو در نظر بگیریم به عنوان متریک اصلی، ولی به نظر من این اصلا انتخاب خوبی نیست. و الان خیلی مختصرا خواهم گفت که چرا. یک، این امکان جدی وجود داره که شما با یه پست خاص روی یه ترند روز، یه هشتگ، اسکی بدید و کلی اینگیجمنت بگیرید. ولی این اینگیجمنت هیچ تأثیر محسوسی روی میزان درآمد یا حتی تعداد مخاطبین نداشته باشه. این اتفاق بخصوص توی توییتر خیلی محتمله و در واقع شبکه‌های اجتماعی هم هر چقدر که از عمرشون میگذره، مثلا اینستا و فیسبوک رو اگه در نظر بگیریم، داره روز به روز محتمل‌تر میشه. انگار که آدما میدونن دقیقاً چی میخوان و اون محتوای مورد نظرشون رو توی شبکه‌های اجتماعی قدیمی از قبل فالو کردن و دیگه کمتر برای بررسی یه منبع جدید وقت میذارن که ببینن باب میلشون هست و میخوان فالوش کنن یا نه. این آدما وقتی محتوای ما با موضوعی که مورد نظرشون بوده رو میبینن، ممکنه باشه تعاملی هم داشته باشن، مثلا لایکش کنن یا حتی کامنت برامون بذارن، ولی این تعاملشون ادامه دار نخواهد بود. دو، هر انگیجمنتی مثبت نیست و تشخیص انگیجمنت مثبت از منفی هم در لحظه کار چندان آسونی نیست. یعنی نمیشه برای این کار فقط به آمار و ارقام تکیه کرد. سه، انگیجمنت فقط وقتی به درد میخوره که یه هدف کوچیک در مسیر یه هدف بزرگتر باشه. مثلا هدفمون افزایش فروش باشه، محتوامون هم با همین هدف تولید شده باشه، ولی خیلی هوشمندانه تلاش کنه که نرخ تعامل رو بالاتر ببره که مثلا در شبکه‌های اجتماعی به شکل ارگانیک بیشتر دیده بشه. اینجا انگیجمنت اتفاق خوبیه، ولی باز هدف اصلی نیست و نمیتونه هم باشه. خیلی از کسایی که از انگیجمنت به عنوان هدف دفاع میکنن، در واقع دارن هدف اصلی رو نادیده میگیرن و از این حالت حرف میزنن. اما اگه انگیجمنت معیار خوبی نیست، پس بهترین متریک سنجش محتوا چیه؟ درآمد؟ باید بگم که نه. در بعضی مقاطع نباید درگیر میزان درآمد بشیم. ضمناً قسمت بزرگی از محتوایی که تولید میکنیم مستقیما ربطی به فروش نداره. در نتیجه سنجش ارتباط مستقیم درآمد با محتوا هم کار سختیه و اصلا ممکنه که وبلاگ بنویسه و محتوا تولید کنه و تا مدت‌ها به کسب درآمد فکر نکنه، کاری که خیلی از بیزنس‌های بزرگ حال حاضر برای شروع انجام دادن و فقط محتوا داشتن بدون اینکه محصول مشخصی برای فروش داشته باشن. پس چی؟ کدوم متریک بهترینه؟ جواب من تعداد مشترکین یا سابسکرایبرهای محتواست. یعنی چی؟ یعنی تعداد کسایی که عضو خبرنامه ایمیلی ما شدن، ما رو توی شبکه‌های اجتماعیمون فالو کردن، شماره‌شون رو برای دریافت اس ام اس در اختیار ما گذاشتن و راه‌های مختلف دیگه‌ای که مخاطبین انتخاب کردن تا محتوای مورد انتخاب ما به دستشون برسه، مثل پوش نوتیفیکیشن و مواردی مثل این. محتوای شما باید به قدری برای مخاطب ارزش تولید کنه که اون مخاطب حاضر باشه به شکلی داوطلبانه یه بخشی از هویت شخصی خودش توی اینترنت و یه اطلاعاتی از خودش رو در اختیار شما قرار بده و این اجازه رو بهتون بده که ارتباطتون رو باهاش حفظ کنید. چرا این متریک خوبیه؟ چون که یک، کاملا قابل اندازه‌گیریه و میشه به راحتی ارتباطش با محتوای منتشر شده رو هم سنجید، که این قضیه برای برنامه‌ریزی محتوایی هم به شدت مفیده. مثلا میشه اندازه گرفت که یک کمپین محتوایی خاص نرخ رشد تعداد فالوورها رو چطور تغییر داده یا چند نفر به خبرنامه ایمیلیمون اضافه کرده. دو، تبدیل کردن مشترک محتوا به مشتری محصول به شدت آسان‌تره. کسی که مشترک محتوای شما شده یه حدی از اعتماد رو بهتون داره و اگه دلیلی برای بی‌اعتمادی بهش ندید، فروش محصولتون در آینده به این آدم بسیار آسان‌تر از کسی خواهد بود که تازه میخواد باهاتون آشنا بشه. یعنی توجه به این متریک در عمل با توجه به آینده و وضعیت مالی بیزینس مترادفه. اما قبل از اینکه برید تمرکزتون رو بذارید روی تعداد فالووراتون، باید یه نکته بسیار مهم رو هم بهتون بگم. انواع مشترکین محتوا از نظر ارزشی که برای یه بیزینس دارن با هم دیگه برابر نیستن. ارزش مشترکین خبرنامه ایمیلی از همه انواع مشترکین محتوا یا سابسکرایبرها بیشتره. تو ایران بعدش میتونیم روی مشترکین اس ام اس های تبلیغاتی حساب کنیم و بعد از اینا میرسیم به فالوورها توی شبکه‌های اجتماعی که باز بین اینا هم میشه اولویت بندی کرد با توجه به نوع بیزینس و در نهایت پوش نوتیفیکیشن و باقی انواع مشترکین محتوا. در مواردی میشه این ترتیب رو به هم زد، مثلا وقتی که محل انتشار محتوامون اپلیکیشنه و فرق میکنه با حالت عادی و وبسایت و وبلاگ، ولی حالت کلیش همینه. حالا چرا درجه بندیمون به این شکله؟ چون که رسانه‌های اجتماعی با وجود تأثیر زیادی که دارن زمین اجاره‌ای محسوب میشن و اصولا نباید همه استراتژی و برنامه‌مون رو روی چیزی متمرکز کنیم که کنترلش دست ما نیست. توی همین چند سال اخیر ظهور و سقوط شبکه‌های اجتماعی مختلفی رو دیدیم. تغییرات جدی الگوریتم‌های این شبکه‌های اجتماعی و کاهش روزافزون رشد ارگانیکشون رو هم دیدیم و کلی مسائل دیگه مشابه با اینا. باید توجه داشته باشید که شبکه‌های اجتماعی هم هر کدوم یه بیزینس هم و دارن به نفع خودشون فکر میکنن. اگه نفع شما یه زمانی با نفع اونا موازی باشه که همه چی خوبه و با هم همزیستی و مسالمت آمیز خواهید داشت، اما اگه منفعت اونا در گروه ضرر شما باشه، مطمئن باشید که هیچ فرقی در برنامه های اونا ایجاد نخواهد شد. چند تا مثال. ویمئو یادتون هست که توش ویدئوهای کوتاه می‌ذاشتیم؟ حالا کلاً نیست. اسنپ‌چت که داشت خیلی سریع روش می‌کرد چی؟ اینستاگرام روشش خفه کرد. اتفاقی که توی فیسبوک دیدیم و توی اینستاگرام هم داریم می‌بینیم اینه که رشد ارگانیک و تعداد کسایی که شانسی ما رو پیدا می‌کنن هم هی داره کمتر میشه و محتوایی که منتشر می‌کنیم هی به درصد کمتر و کمتر از فالوورهای خودمون نشون داده میشه. چرا؟ چون فیسبوک و اینستاگرام دوستان که ازشون تبلیغات بخریم. اما مثلا خبرنامه ایمیل اینطوری نیست. خیلی قابل پیش بینی تره و خیلی قابل کنترل تر. امیدوارم که قضیه براتون روشن شده باشه. اگه سوالی دارید میتونید به وبلاگ من با آدرس hamed-darakhshani.ir مراجعه کنید. پست مربوط به این قسمت از پادکست رو پیدا کنید و برام کامنت بذارید. ازتون ممنونم که با من و پادکست هست محتوا همراه بودید. به اشتراک گذاشتن پادکست با دوستا و همکارا و البته سابسکرایب و فالو و باقی مواردتون نره. تا قسمت بعد، عزت زیاد.